در صبحانه با خبر امروز همزمان با ابراز خوشبینی چند مقام ایرانی و غیر ایرانی نسبت به گفتگوهای احیای برجام، عراقچی میگوید هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا نخواهیم داشت.
درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین نیز تصریح میکنیم.
با وجود مخالفت‌ها و تردیدهای گسترده مردمی، مجلس ایران تلویحاً سند همکاری‌های بلند مدت با چین را تایید کرد. افزایش شدید آمار بیماران و قربانیان و تشدید انتقادات از سیاست دولت ایران در زمینه واکسیناسیون، چرا با افرادی که علناً پروتکل‌های بهداشتی را به سخره می‌گیرند برخورد نمی‌شود؟ و هشدار درباره خشکسالی گسترده در سال 1400، کاهش شدید بارندگی در سال قبل و افزایش مصرف منابع آبی از عوامل اصلی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 16 فروردین 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در آستانه گفتگوهای ایران و اعضای باقی مانده برجام که قرار است فردا در وین برگزار شود، معاون وزیر خارجه ایران میگوید هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با نمایندگان آمریکا نخواهد داشت. عباس عراقچی همچنین تاکید کرد که تغییری در مواضع جمهوری اسلامی به وجود نیامده و همچنان برطرف شدن تحریم ها به عنوان پیش شرط بازگشت ایران به تعهداتش پابرجاست. این سخنان آقای عراقچی در حال مطرح شده که پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن ابراز خوشبینی نسبت به روند احیای برجام تاکید کرده بود که طرفین از بحث بر سر تقدم و تأخر در بازگشت به تعهدات عبور کردند و حالا تنها بحث‌های فنی باقی مانده. علی اکبر صالحی حتی فرصتی یک هفته‌ای را برای اعلام جزئیات بیشتر درباره پیشرفت در گفتگوها مشخص کرده بود. در خارج از ایران هم دیپلمات‌های روسیه و آمریکا نسبت به خروج از بن‌مست دیپلماتیک ابراز خوشبینی کرده بودند، هر چند به شکلی محتاطانه. در این شرایط سخنان عباس عراقچی چه معنا و پیامی دارد؟ آیا نشانه از فشار حاکمیت بر تیم مذاکره کننده است یا صرفاً برای حفظ ظاهر؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
فردا بار دیگر همه اعضای 5 به علاوه 1 در وین جمع خواهند شد، البته نه بر سر یک میز مذاکره. تهران گفته که فقط با 4 به علاوه 1 گفتگو خواهد کرد. معنی این جمع و تفریق ها این است که تهران با واشنگتن نه مذاکره مستقیم خواهد داشت نه غیر مستقیم. پیشاپیش نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام که قرار است آغاز گفتگوهای فنی بر سر احیای این توافق باشد، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد در این نشست ها باز هم موضوع لغو یکباره تحریم ها و روسیه آزمایی آنها را پیش کشید.
خواسته ما و شرط ما این هست که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خودش رو انجام بده، همه تحریم هایی که گذاشته رو برداره و بعد از اون ما روسیه آزمایی میکنیم و ما برمیگردیم.
اما محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی ایران پیشتر راه حل دیگری را برای حل مناقشه ها بر سر برجام ارائه داده بود، بازگشت تهران و واشنگتن به برجام با برداشتن گام های متقابل. با این حال به نظر می رسد ایالات متحده و اعضای باقی مانده در برجام در حال بررسی راهکاری برای بازگشت گام به گام یا همزمان هر دو طرف به برجام هستند، گویی که هیچ کدام انتظار ندارند مذاکره ها با تهران به آسانی پیش برود.
اکنون هفته هاست که به وضوح اعلام کردیم آماده پیگیری مسیری برای بازگشت به تعهداتمان در قبال برنامه جامع اعدام مشترک هستیم، مشروط به این که ایران هم همین کار رو انجام بده. همچنین گفتگو با همپیمانانمون در قالب گروه 5 به علاوه 1 و جاهای دیگه بر سر بهترین راه دستیابی به این هدف از جمله برداشتن یک مجموعه گام‌های مشترک رو پیشتر اعلام کردیم.
اما در ایران با اینکه هنوز تحریم‌های آمریکا علیه این کشور پابرجاست، برخی هم بدشان نمی‌آید لغو احتمالی تحریم‌ها را به نام خود ثبت کنند.
خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد.
از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که دیروز ادعا کرده مصوبه مجلس 11 زمینه رفع تحریم‌های آمریکا را فراهم کرده. حالا مانند روزهای پیش از برجام باز هم صدای مخالفان مذاکره تهران و واشنگتن بلند شده.
برای مأمور اطلاعاتی زمان خیلی مهمه بچه‌ها.
به ویژه در دو قسمت اخیر فصل دوم سریال مناقشه برانگیز گاندو که اصولگرایان و برخی هواداران این سریال میگویند به دستور دولت قسمت‌های از آنها سانسور شده. اما دولت اعلام کرده که این سریال ناقص در کنداکتور پخش قرار گرفته بوده. این سریال که اصولگرایان تندرو را ارزشی و مدیران وزارت خارجه ایران را ناشایست نشان می‌دهد، مدت هاست موجب نگرانی برخی از اعضای دولت شده. هفته گذشته محمد جواد ظریف در اپلیکیشن گفتگوی صوتی معروف به کلاب هاوس فصل دوم این سریال را سرتاسر دروغ خواند. وقتی گاندو 1 در تابستان 2 پیش پخش شد، آقای ظریف نامه اعتراض رسمی خود را به آیت الله خامنه ای ارسال کرد. فصل دوم این سریال 13 قسمتی که در تعطیلات نوروز پخش شد، ماموران اطلاعاتی ایران را در برابر جاسوسان غربی قرار می‌دهد که سعی دارند در دولت ایران نفوذ کرده و اطلاعات محرمانه درباره مذاکره‌های هسته‌ای را به دست بیاورند. آن هم در میانه یک کارزار فشار اقتصادی فلج کننده. حالا این مجموعه تلویزیونی در آستانه مهمترین بخش مذاکره‌ها، تیتر اول روزنامه وطن امروز نزدیک به خیمه اصولگرایان شده. این روزنامه مذاکره های وین را فصل سوم گاندو خوانده، موضوعی که عباس عراقچی آن را تهدید و شانتاج می نامد و می گوید مانع ماموریت دولت برای رفع تحریم ها نمی شود. تازه ترین موضع دولت یعنی مخالفت با احیای گام به گام برجام در ظاهر همان گفته آیت الله خامنه است. اما شاید هم در 2 باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری دولت حسن روحانی تنها به اندازه 1 برای رفع تحریم ها فرصت داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، برخی مقام‌های ایرانی مانند عباس عراقچی میگویند که بدون بازگشت کامل آمریکا به برجام مذاکره‌ای در کار نیست و برخی مانند علی اکبر صالحی اعلام کردند که پیشرفت حاصل شده. این پیشرفت به چه معناست؟
ببینید، من فکر میکنم این اظهارات آقای عراقچی که اصرار کرده بر موضعی که قبلا آقای خامنه ای گفته بوده، موضع خامنه ای بود که تا آمریکا تمام تحریم ها رو لغو نکنه، تازه ما راستی آزمایش هم نکنیم، هیچ خبری از مذاکره نیست. در ظاهر وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره این موضع رو هر دفعه تکرار میکنه، چه آقای عراقچی، چه آقای ظریف و چه دیگران. اما اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته، میبینیم که در همین هفته پیش رو قرار است در وین یک سری صحبت‌های انجام بشه. درسته که گفته شده ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها روبرو هم دیگر رو نمی‌بینن، اما کارشناس‌های تحریم و کارشناس‌های فنی در موارد هسته‌ای قرار از آمریکا بیان وین. یعنی با توجه به اتفاقهایی که داره میفته، میشه اینطور در واقع برآورد کرد یا اینطور پیش بینی کرد که احتمالاً یک روندی خارج از آن چیزی که در اختیار عموم قرار میگیره در حال طی شدن هست، مانند آن چیزی که در اواخر دولت احمدی نژاد دیدیم در عمان شروع شده بود، یعنی به موازات این که دولت آقای احمدی نژاد در ماه‌های آخر در ظاهر داشتن یک سری مذاکراتی را انجام میدادن، اما مذاکرات اصلی داشت دور از چشم مردم و رسانه‌ها در عمان انجام میشد. احتمالاً با یه چنین چیزی طرف هستیم، با توجه به اینکه آقای صالحی هم در یک نشست کلاب هاوس گفت که نمیتونه جزئیاتو بگه، ولی پیشرفت هایی حاصل شده. با چنین موضعی خب طبیعتاً پیشرفتی امکان نمیداشت. من فکر میکنم یه سری انعطاف پذیری هایی رو جمهوری اسلامی احتمالاً به خرج داده که صحبت اصلاً داره میره به جلو و مقام های اروپایی هم گفتن روند سختی است ولی در حال به جلو رفتن است.
خب اگر ایران بر موضع رسمیش در مورد شرط رفع تحریم های آمریکا پیش از اجرای تعهدات برجامی تاکید بکنه، آیا دورنمایی برای حل این مشکل از طریق انعطاف احتمالی ایالات متحده متصور هست؟
من فکر نمی کنم. ببین، اولا آقای بایدن دلیلی نداره که، چون قبلا فشارهایی آمده، حالا الان باید از این فشارهایی که در دولت آقای ترامپ بوده به عنوان یک لورج، به عنوان یک اهرم در سیاست در فشار آوردن به طرف مقابل استفاده بکنه و فکر میکنم که تا الان هم داشته همین کارو میکرده. اما خارج از این که آقای بایدن و دولتش چه قصدی دارن، مسئله اختیارات دولتی است در دولت آمریکا. الان آقای بایدن میتونه تحریم‌های هسته‌ای مرتبط با برجام رو برداره، اونهایی که آقای ترامپ دوباره آورده، ولی تمام تحریم‌ها لغوش عملی هم نیست، در حوزه اختیاراتش هم نیست. آقای ترامپ در اواخر دولتش مخصوصا یک سری تحریم‌های موازی انجام داد، تحریم‌های دوبله انجام داد. این تحریم‌ها به این شکل بودن که یک فرد یا یک صنعت یا یک نهاد رو یک بار دیگه تحریم کرد ذیل تحریم‌های قانون، تحریم‌های تروریستی، ذیل قانون تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر. اینها برای لغوشون مجوز کنگره نیاز است، چون در واقع قانون شده، کنگره قانون وضع کرده. دولت برای اینکه اینا رو لغو کنه باید بگه که چرا خطر تروریسم جمهوری اسلامی برای مثال برطرف شده، باید دلیل بیاره و کنگره رو قانع بکنه. با توجه به روند تحولاتی که ما می‌بینیم، قانع کردن کنگره در این موارد اصلا کار ساده‌ای نیست. برای همین من فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی بر این موضع خودش پافشاری بکنه که اول باید تمام تحریم‌ها لغو بشه، ما در عمل هیچ قراردادی رو نخواهیم دید.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با ادامه برخی مخالفت‌ها و تردیدها درباره محتوای توافق بلند مدت تهران و پکن و در حالی که گروهی خواستار دخالت مجلس در بررسی و موشکافی این پیمان بودند، اعضای مجلس با صدور بیانیه‌ای موافقت قوه مقننه با این سند را اعلام کردند. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بدون اشاره به جزئیات ادعا کرد که این سند باید حتی زودتر امضا می‌شد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
مجلس ایران سند همکاری تهران و پکن را به شکلی تلویحی پذیرفت، بنابر اظهارات رئیس مجلس که نشان می‌دهد قوه مقننه فعلا قصد ورود و بررسی این سند را ندارد.
البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می‌شد از دست رفته است. با این حال باید فرصت را مغتنم شمرد و اولا این سند را با حفظ منافع ملی تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد.
توافق نامه ای که سند جامعه همکاری ایران و چین نامیده شده، هفته گذشته توسط وزرای امور خارجه دو کشور در تهران امضا شد. سندی که ضرورت امضای آن از بهمن ماه سال 1394 مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی بود. وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته تنها اقدام به انتشار یک گزاره برگ درباره محتوای سند کرد با این استدلال که رؤوس کلی و اصول این سند را نشان می‌دهد، اما محتوا همچنان محرمانه است.
طبق اصل 176 قانون اساسی، اون دسته از موارد که مربوط به حوزه‌های امنیتی و نظامی و تسلیحاتی هست طبیعتاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و هیچگاه هم منتشر نمیشه و در گذشته هم هیچگاه در مجلس درباره اونا تصمیم گیری نشده.
در واکنش به پرسش‌ها درباره دلیل عدم انتشار محتوای سند، دولت ایران مدعی شده که طرف چینی مخالف انتشار متن آن است.
دولت ما از ابتدا مشکلی برای انتشار کامل سند نداشته و خب طرف مقابل به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خودش مایل به انتشار نبوده.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین کشورهای غربی را به تلاش برای دستیابی به محتوای سند به منظور تخریب آن متهم می‌کنند.
لذا برای اینا خیلی مهمه که با روش‌های مختلف بتونن به این سند دسترسی پیدا بکنن و بعد شروع کنن تخریب کردن.
گزارش‌های از جمله درباره سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در ایران بر پایه سند همکاری در ازای دریافت نفت منتشر شده، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی این اخبار را تکذیب می کنند.
با جرأت می تونم بگم و با صراحت می تونم به مردم عزیزمون بگم که این حرف های بی ربطی که زده می شه بخشی از سرزمین ایران، بخشی از یک جزیره حق ماهیگیری به چین در بخش های بزرگی از خلیج فارس، همه اینا دروغه، همه اینا جفسازیه.
امضای سند و ابهاماتش باعث شده در روزهای اخیر مخالفت‌هایی با آن در قالب بیانیه و همچنین تجمع‌های هر چند محدود ابراز شود. سندی که قاعدتاً اهمیت زیادی دارد، اما گویا عموم ایرانیان نامحرم تلقی می‌شوند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همزمان با افزایش شدید موارد ابتلا به ویروس کرونا و آمار مرگ و میر ناشی از آن، اختلاف‌ها و انتقادها درباره وضعیت آشفته واکسیناسیون هم بالا گرفته. در حالی که تعداد دوزهای واکسن تزریق شده در ایران حتی به 1,000,000 واحد هم نرسیده، معاون وزارت بهداشت میگوید هنوز مجوزی برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی صادر نشده و یک مقام بازرگانی هم با انتقاد از تأخیر دولت گفته حتی در صورت مجوز هم واکسنی در بازار باقی نمانده. در سایر نقاط جهان هم در حالی که فرانسه دور تازه‌ای از قرنطینه را آغاز کرده، بریتانیا در حال بررسی استفاده از پاسپورت کووید است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
ولی فروردین تا الان هم میزان سرپایی که 66.6% بستری 75.5% و فوتی‌ها 52% افزایش داشتیم. بر اساس
اذعان مقامات دولت ایران به بحرانی بودن وضعیت کرونا و خیز جدید این ویروس در کشور به ویژه پایتخت تهران، معاون وزیر بهداشت از رشد 50-70% موارد سرپایی، بستری و فوت در پایتخت نسبت به دو هفته پیش خبر داد.
شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
آقای حریچی همچنین از رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی توسط شهروندان ایرانی گلایه کرد.
امام زمان اگه مریض میشه به خاطر اینکه بلای شیعیان به جون بخره،
به خصوص از توصیه‌های این روحانی به زائران در این فیلم که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است.
در و دیوار و پیکر و همه جای حرم و زریح ها چکار کنید؟ ببوسید، احترام کنید. تو حرم هم به هیچ وجه ماسک نزنید. هر خادمی هم که گفت آقا ماسک بزن، خانم ماسک بزن، فقط بگید چش، بعد دیگه نزنید.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم در مصاحبه‌ای آمار مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها را بحرانی توصیف و از سفرهای نوروزی انتقاد کرد.
با توجه به شرایطی که الان ما درش قرار گرفتیم، امروز یک جلسه اضطراری آقای وزیر تشکیل دادن با همه رؤسای دانشگاه‌ها. همه دانشگاه رو به اصطلاح خواستن که آماده باش باشن، واقعا چون وضعیت ما درک میکنیم که چه موجی در انتظارمون خواهد بود. بنابراین در ارتباط با ویروس جهش یافته، اینقدر تعداد گردش ویروس زیاد شده که دیگه خیلی دیگه نیاز نیست ما تعیین کنیم که آیا جهش یافته
آزمایش تخصصی مثلا انجام.
این در حالی است که در ایام نوروز بارها از نحوه ردیابی و کنترل مبتلایان به کرونا در ایران و رنگبندی وضعیت شیوع کرونا توسط نهادهای پزشکی انتقاد شده است.
من در مورد خود ویروس یه توضیح کوتاه بدم چون مهمه. ببینید، اگر یه زمانی ما در مورد ویروس ووهان صحبت می‌کردیم، ویروس چینی صحبت می‌کردیم، رفتارش کاملا مشخص بود و ما یک تجربه یک ساله در مورد این ویروس داشتیم. با وجود این ویروس جهش یافته، خب واقعا اون شاخص هایی که ما برای رنگ‌بندی در نظر گرفتیم، پیشنهاد دادیم که این شاخص ها باید تغییر بکنن.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پیش هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی رشت طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از نحوه پیگیری وضعیت حداقل 6,000 مسافر مبتلا به کرونا انتقاد کردند. انتقاداتی که شاید حالا ستاد ملی مبارزه با کرونا را واداشته که متغیرهای رنگبندی شهرها را با توجه به ویروس جهش یافته تغییر بدهد. در روزهای منتهی به پایان تعطیلات نوروزی، سعید نمکی با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید 19 در کشور ترکیه، در نامه خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا خواسته است که به مدت یک هفته رفت آمد از طریق مرزهای هوایی و زمینی با این کشور متوقف شود. این در حالی است که معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی اعلام کرده است که تاکنون درخواستی مبنی بر توقف پروازهای ترکیه به دستشان نرسیده است. واکسیناسیون کند پیش می رود و وعده های دولت در سال 1399 عملی نشده است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی میگوید با توجه به پیش خرید و واکسیناسیون گسترده در سایر کشورها عملاً واکسن چندانی در بازار باقی نمانده. محمود نجفی عرب تاکید کرده که دولت فرصت خرید واکسن را از دست داده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما بحث کرونا، برای صحبت در رابطه با مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، به بخش خصوصی مجوز داده شده برای واردات واکسن به ایران، چقدر امکان پذیر هست با توجه به کمبود واکسن کرونا و بالا بودن تقاضا این مسئله؟
من خدمت شما به همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. از یک طرف مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌های مختلف بهداشتی درمانی از جمله تهیه و توزیع واکسن کار خوبیه، اما مسئله این هست که هیچ گونه محدودیتی برای خود وزارت بهداشت برای دریافت واکسن وجود نداشته، بلکه خود ایران بوده که در زمانی که باید اقدام میکرده از طریق کوواکس و اون سهمیه رو دریافت بکنه به هر دلیلی اون کارو نکرده و حالا میخواد بخش خصوصی رو وارد کنه که شاید اونها بتونن یه کاری بکنن، در صورتی که مشکل تولید واکسن هست که خیلی از حتی کشورهای اروپایی هم با دریافت واکسن مشکل دارن. از طرف دیگه تجربه نشان داده که معمولا وقتی میگن بخش خصوصی، خیلی از بخش‌های خصوصی بخش‌هایی هستن که فقط مورد تایید نظام هستن که اونها وارد در واقع این رقابت غیر سالم میشن و از طرف دیگه شفافیت سازی صورت نمیگیره. با وجود اینکه تاکید کردن که باید واکسن به صورت رایگان باشه، این نگرانی هست که ممکنه در آینده این سیاست‌ها عوض بشه.
خب روند واکسیناسیون در کشور چگونه است؟ آیا مشخص شده که همین تعداد محدود واکسن وارد شده به چه صورت در حال تزریق به افراد هست؟
سوال خیلی خوبیه. همونطوری که گفتیم با اینکه تعداد بسیار کمی وارد شده نسبت به کشورهای اطراف مثل ترکیه یا امارات متحده، یعنی حدودا 0.5% جمعیت در واقع واکسن دریافت کردن، اما وقتی ما نگاه میکنیم به خیلی از استانها، کادر درمانی که باید اولین اولویت دریافت واکسن باشن هنوز خیلی هاشون واکسن نگرفتن، در صورتی که سایر گروه هایی که ممکن هست در اولویت اول نباشن اعلام میکنن که به نوعی واکسن گرفته شده. با توجه به اینکه عدم شفافیت وجود داره و هیچ راهی نیست که ما بتونیم راستی آزمایی کنیم که واقعا چگونه واکسن توزیع میشه، نمیشه به دقت و درستی گفت که واقعا تا چه حد تونستن اون اهدافی رو که داشتن در واقع به اهدافشون برسن.
و دست آخر اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 7 فروردین اعلام کرد که پیک کرونا تمام شده، اما در همین یکی دو روز اخیر صحبت از خیز جدید بیماری کووید 19 است. چقدر ستاد مقابله با کرونا در ایام نوروز علمی و طبق اصول عمل کرده برای اتخاذ تصمیمات؟
بله، همینطوری که شما نگاه کن، این اولین بار نیست، یک روندیه که در چند ماه گذشته همیشه صورت گرفته که در یک مقطعی وزیر بهداشت اومده گفته که ما مدل موفق شدیم، دنیا باید از ما نگاه کنه، و بعد 2 هفته بعد گفته نه ما مشکل داریم و بیشتر نگرانی رو گفتن ما اسفند داریم، در صورتی که بحث بعد از فروردین بود. و همین مسئله نشون میده که یک، عدم بررسی علمی وضعیت موجود، یا عدم شفاف سازی یا ارائه درست اطلاعات به رئیس جمهور هست. و وقتی که آقای روحانی میاد اینطوری حرف میزنه و 1 هفته بعد خلافش ثابت میشه، دقیقا نشون میده که ما سیاست هامون سیاست زده هست و هیچ گونه مبنای علمی نداره، فقط میخوان در اون مقطع یک چیز رو بگن که مردم رو آروم کنند. و متاسفانه این روند در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. مثلا وقتی که میگن که ما تا 6 ماه آینده واکسیناسیون به همه مردم ارائه میدیم، چطور میتونم با چه اطمینان این رو بگم وقتی که هنوز مرحله سوم واکسن ایرانی انجام نشده؟ وقتی میان این رو میگن، معلوم میشه حرفای شعاری هست و میخوان چون آخر دولت هست بگن که ما این کار انجام بدیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
درود بر شما.
در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی منتشر شده از افرادی که با اتوبوس راهی مشهد هستند برای زیارت مقبره امام هشتم شیعیان. فردی که گویا سرپرست این کاروان است تاکید دارد بر عدم استفاده از ماسک و اینکه هیچ ویروسی در حرم راه نخواهد یافت. برای صحبت در این رابطه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، همراه ماست. آقای قاضیان، باز هم داستان تقابل خرافه و علم و منطق. شما حتما این ویدیو رو تماشا کردین، چه تحلیلی دارید در مورد آنچه که گفته میشه فرد سرپرست و مستمعین؟
به نظرم یک تکه بسیار آشکار کننده است از فرایند آموزش جهالت در جامعه ما، و میدونید که این نوع از آموزش یعنی اینکه شما برای پرسش ها همیشه پاسخ های از قبل آماده دارید. بنابراین در برابر پرسش هایی که ایجاد میشه، شما نیاز نیست که عقل و خرد خودتون رو به کار بیاندازید یا به تجربه ها مراجعه بکنید، بلکه اون پاسخ های آماده رو در واقع حفظ میکنید و اونها رو ارائه میدید، درست مثل یک دستگاه و ماشین از قبل آماده که واکنش مشخص نشون میده در برابر از چیزهایی از پیش تعیین شده. این آموزش ها در کانون های آموزش جهالت تولید میشه که در سراسر کشور شعبه دارن. حسن این آموزش ها که باعث اقبال مخاطبان میشه اینه که همیشه ابطال ناپذیرن، برخلاف آزمون های علمی که قابل ابطال هستن. یعنی اگر یک اتفاقی بیفته در عالم خارج که با فرضیه شما تناسب نداشته باشه، شما آزمونتون باطل میشه. اما این آموزش ها هیچ وقت ابطال نمیشن. مثلا اگر شما کرونا داشته باشید، داروی منقاضه مصرف کنید و خوب نشید و حتی بمیرید، این به این دلیل نیست که اون دارو مثلا مفید نبوده یا نامناسبه، بلکه مثلا به این دلیله که خدا نخواسته، خدا حکمت دیگری در کار بوده، برای شما چیز دیگری مقدر شده، شاید شما ایمانتون کافی نبوده و چیزهای از این دست که به هر حال این آزمون رو از ابطال به اصطلاح مبرا میکنه، و این باعث میشه که شما یک نوع یقین و اطمینان به این آموزش ها پیدا کنید و همیشه پیروز و سرفراز باشید با داشتن اینها. اون یقینی که ایجاد میکنه برای این آموزش ها به اصطلاح مشتری میاره، و اینها دقیقا مشتری هستن، چون اون کانون های آموزش جهالت عملا به مثابه یک مؤسسات کسب و کار به این آموزش ها نگاه میکنن، چون وقتی خودشون و به اصطلاح اعازم این شعب کانون های جهالت دچار این بیماری ها میشن، شما هم توی در خاطرات سیاسیون دیدید، اینا بلافاصله به دکتر و به اروپا و آمریکا مراجعه میکنن برای درمان خودشون، دیگه به داروی امام کاظم و امثال اینها متوسل نمیشن. برای همینه که نشون دهنده این است که اینها در واقع یک مؤسسات کسب و کار هستن که این آموزش ها رو میفروشن تا در واقع خودشون اعتبار و البته موفقیت های مادی به دست بیارن. درست مثلا اگر شما کله پاچه داشته باشید و برای کله پاچه‌تون تبلیغ بکنید، این به معنی نیست که اگر شما بیمار میشید حتما لزوما کله پاچه بخورید خوب بشید. اونو تبلیغ میکنید برای که کله پاچه‌تون رو بفروشید، ولی وقتی که مریض شدید به دکتر مراجعه میکنید. اینها هم دقیقاً از همین فرمول پیروی میکنن، ولی چون یقین و اطمینان به مشتریانشون میفروشن و این یقین و اطمینان خیلی برای امنیت روان شناختی و هستی شناختی ما مفید هست، مصرف میشه و اقبال داره.
خب چقدر خود حاکمیت در این 14 دامن زده به ترویج این گونه اعتقادات، به خصوص اونچه که در منبرها و مدعی‌ها میگذره؟
ببینید، این نوع عقاید و آموزش‌ها در میان یک خورده فرهنگی رایجه که از نظر کمی خیلی گسترده است در جامعه ما و ریشه دار از لحاظ تاریخی. اعضای اصلی این خورده فرهنگ پس از انقلاب به قدرت رسیدن و مناصب سیاسی رو در کشور اشغال کردن و حکومت رو به دست گرفتن. واقعی که این وضعیت رو بدتر کرد به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای بود در این سه دهه اخیر، به این دلیل که آیت الله خامنه‌ای دیگه از اون مرتبت و مذهبی و سنتی که رهبر پیشین برخوردار بود برخوردار نبود. در نتیجه برای اینکه اون مشروعیت سنتی نداشته رو جبران بکنه، بیشتر به سمت گروه‌های غلطید که این نوع ایده ها و موضوعات رو ترویج میکردن و اونها نشانه مذهبی بودن یا سنتی بودن بود و بنابراین ناچار بود برای کسب اون نوع مشروعیت از جانب اونها بیشتر به سمت اونها گرایش پیدا کنه. برای همین میبینید که در دستگاه حکومت آیت الله خامنه ای به جای اینکه براجع مثلا موقعیتی داشته باشن که همون که در مورد رهبر اول چنین موقعیتی داشتن، شما میبینه مداحان و روزخانان موقعیت برتر رو پیدا کردن که اینها از لحاظ سلسله مراتب مذهبی در پایین ترین ردیف قرار دارن، اما چون مروج اون نوع از عقاید هستن و اون نوع کاسی مشروعیت مذهبی و سنتی آیت الله خامنه ای رو جبران میکردن، اینها قدر و مرتبتی پیدا کردن در دستگاه حکومت و اینا در واقع مروجان اصلی این آموزش ها هستن که در اون کانونهای آموزش جهالت تولید میشه و در اینجا مصرف میشه و پخش میشه و وقتی اینها دستگاه های آموزشی مثل آموزش پرورش یا دانشگاه رو هم درش نفوذ کردن، در دستگاه های رسمی تبلیغاتی نفوذ کردن، اینها رو به شکل شامل و عامی تبلیغ و ترویج کردن و شما میبینید که یک نوع چرخشی در این نوع نگرش مذهبی نسبت به دهه اول پس از انقلاب رخ داده به خاطر این کسی مشروعیتی که رهبر دوم در جمهوری اسلامی داشته و برای گریز از صدماتی که ممکن بوده از این ناحیه ناشی بشه. بنابراین میشه گفتش که حکومت نقش بسیار موثری در دوره دوم رهبری رهبران پس از جمهوری اسلامی داشته و این رو میشه از این طریق توضیح داد و اینکه چگونه این مصرف از اون طرف از جانب مردم با اقبال روبرو میشه به خاطر همون اطمینان هستی شناختی که در قسمت اول توضیح دادم.
بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود از افزایش 94% قیمت مسکن در تهران در اسفند 1399 نسبت به اسفند 98 خبر داده. بر اساس این گزارش متوسط بهای هر متر مربع فضای مسکونی از 30 میلیون تومان فراتر رفته. در چنین شرایطی چه کسانی فرصت و امکان تهیه مسکن شخصی را خواهند داشت؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، متوسط قیمت مسکن در پایتخت طی اسفند ماه پارسال نسبت به ماه مشابه سال 98 نزدیک 94% رشد داشته است. این افزایش قیمت نسبت به سال 97 نزدیک به 3 برابر بوده است. بر اساس این گزارش در میان مناطق 22 گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در منطقه 1 حدود 68 میلیون و 720 هزار تومان و کمترین آن با حدود 12 میلیون و 130 هزار تومان در منطقه 18 بوده است که نشان دهنده افزایش نزدیک به 105% در منطقه 1 و 59% در منطقه 18 است. طبق این گزارش، اجاره مسکن در این دوره در شهر تهران بیش از 31% و در کل مناطق شهری 35% رشد داشته. کارشناسان یکی از علل افزایش قیمت مسکن را افت چشمگیر ارزش ریال می‌دانند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران از 16 هزار تومان در ابتدای سال گذشته به 24 هزار تومان در روزهای پایانی سال 99 رسید. از سوی دیگر بازار مصالح ساختمانی سال گذشته با تورم بین 200% تا 300% سیمان، فولاد، سنگ و سرامیک همراه بود و هزینه خدمات مهندسی، مالیات و عوارض شهرداری هم حدود 100% افزایش داشت. این در حالی است که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، جمعه گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مدعی اثرگذاری طرح‌های دولت در زمینه کنترل بهای مسکن شد. آقای محمودزاده با اشاره به آنچه رشد قیمت مسکن به دلیل هجوم سرمایه از بازارهای موازی خواند، از برنامه‌های دولت از قبیل افزایش عرضه مسکن و طرح‌های مالیاتی برای کنترل بازار مسکن خبر داد. اشاره آقای محمودزاده به طرح مسکن ملی در حالی است که کارشناسان اثر بخشی این اقدامات را بر وضعیت بازار اندک می دانند.
اینا اقدامات تکمیلی هم اقدامات اصلی نیستن. اینقدر کوتاهی شده در بخش مسکن که ما باید 4-5 سال محکم با قدرت حداقل 1 تا 1.5 میلیون مسکن تولید کنیم، عرضه کنیم به متقاضیان مربوطه تا ما بتونیم این التهاب مسکن رو چیکار کنیم، مدیریت و کنترل بکنیم.
افزایش قیمت 15 برابری مسکن طی 10 سال گذشته دهه 90 را به بحرانی ترین دوران بازار مسکن ایران بدل کرد. کارشناسان بازار مسکن نبود برنامه ریزی منسجم و سیاست‌های اشتباه را عامل اصلی این بحران می‌دانند و معتقدند ادغام وزارت مسکن بر راه با یکدیگر شروع ایجاد سونامی قیمت در سال 91 بوده است. هرچه که هست، رویای خانه‌دار شدن برای خانوارهای ایرانی روز به روز دست نیافتنی تر شده و می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حمید صفت خواننده رپ ایرانی که برای بار دوم برای پرونده فوت ناپدریش به دنبال درگیری فیزیکی محاکمه شده بود به قصاص محکوم شده. موضوعی که واکنش هایی را هم به دنبال داشته و از جمله برخی هنرمندان خواستار تلاش برای بخشش او شدند. بنیامین صدر نگاهی کرده به واکنش ها به این خبر در شبکه های اجتماعی.
در یکی دو روز گذشته خبر رسید که برای حمیدرضا امیری صفت، مشهور به حمید صفت خواننده رپ در ایران، حکم قصاص صادر شده. حمیدرضا امیری صفت پیش از این به دلیل اونچه که قتل ناپدری خودش اعلام شد بازداشت شده بود، اما بعد از مدتی اعلام کرد که این اتفاق در یک مشاجره و درگیری با ناپدری رخ داده و او قصد قتل نداشته. برای همین برای ادامه تحقیقات او به قید ضمانت آزاد شد با قید وسیقه و در واقع تحقیقات ادامه پیدا کرد، تا اینکه زمستان گذشته، زمستان سال 99، خانواده مقتول دوباره از حمیدرضا امیری صفت یا حمید صفت شکایت کردند و منجر به صدور حکم قصاص برای این خواننده رپ در ایران شد. خیلی از کاربرها به همین بهانه نگاهی کردن به حکم قصاص، به اینکه انسانی هست یا نه و عادلانه بودن یا عادلانه نبودنش رو قضاوت کردن. خیلی ها مقایسه کردن و برخی پرونده های مشابه قبلی، مثل پرونده قتل محمد علی نجفی که همسر خودش رو به قتل رسونده بود، و برخی دیگه از کاربرها هم این مقایسه رو نابجا دونستن به دلایل حقوقی. محمد علی عادلی در توییتر خودش نوشته در قصاص همیشه شاکی خصوصی وجود داره، در پرونده آقای نجفی شاکی خصوصی صرف نظر کرد و رضایت داد، اما در پرونده حمید صفت اینگونه نبوده تا الان، و اگر اولیای دم در واقع مقتول یعنی ناپدری حمید صفت هم که اعلام کرده در دفاع از مادرش با او درگیر شده رضایت بدن، او فقط به 3 تا 10 سال حبس محکوم میشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به تبعیضی که وجود داره بین چهره‌های مشهور و معروف و مردم عادی و گفته حمید صفت به واسطه شغلش و محبوبیتش چون خواننده هست خیلی بولد شده، خیلی براش تلاش شد که در واقع رها بشه از حکم اعدام، اما میدونید چند تا جوون مثل حمید صفت با همین شرایط پرونده که در واقع مدعی هستن قتلشون غیر عمد بوده، حکم قصاص گرفتن و منتظرن تا روز اجرای حکمشون برسه. در واقع با لحنی کنایه‌آمیز نسبت به تبعیضات موجود این کاربر قضاوت کرده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به سنت و قوانین اسلامی در پیوند با صدور چنین احکامی و چنین پرونده هایی و گفته با همون سنت و قانون ارتجایی به تعبیر این کاربر، به خاطر دفاع از مادر حمید صفت رو قاتل کردید و الان میخواید باز با پیوند به و تمسک به همون سنت ها و قوانین مذهبی و اسلامی قصاصش بکنید. در واقع این کاربر منتقد حکم قصاص هست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته با توجه به اینکه من هم با اعدام مخالفم و از دیدم کار درستی نیست، اما این همه جوان بنا به دلایل مختلف به ناحق اعدام شدن، اما هیچ هنرمندی صداش در نیامد، ولی برای حمید صفت جار و جنجال راه افتاد. مگر خون هنرمندان رنگین تره و صداشون بلندتر از آدمهای بی‌نام‌ونشان و کم صداست؟ کاربر دیگری هم اشاره کرده به پرونده هواپیمای اوکراینی و گفته که اگه حکم قتل عمد اعدام هست، 176 خانواده و هزاران خانواده سیاسی دیگه از قبل فرزندانشون و عزیزانشون کشته شدن، اعدام شدن و به قتل رسیدن و رضایت ندادن. پدری که دختر خودش رو به قتل میرسونه چی؟ یا قانون وضع نکنید یا اگر وضع میکنید برای همه یکسان اجرا کنید.
در نخستین روزهای سال جدید یک مقام ارشد سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران با اشاره به کاهش 40% بارندگی در سال گذشته درباره بروز خشکسالی در سال جاری هشدار داد. پیشتر هم افزایش شدید مصرف آب به دلیل افزایش تدابیر بهداشتی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا موضوع کاهش مخازن سفره‌های آب‌های زیرزمینی و سایر منابع آب را به یک نگرانی جدی تبدیل کرده بود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
باران هم تن داغ ایران را سیراب نمی‌کند. این یک هشدار است. امسال ایران با خشکسالی جدی دست به گریبان می‌شود. اگرچه متوسط بارندگی در این کشور تقریباً کمتر از یک سوم متوسط جهانی است، اما سال 99 آسمان ایران با کاهش 40% بارش چشم زمین را خشک گذاشت. آنچنان که تا پایان سال 99 تنها 4 استان شاهد بارش عادی بودند و زمین‌های کشاورزی تشنه باران ماندند.
دیروز بابت همین آب نزدیک به دعوا بشه. همینجا نزدیک به دعوا بشه چون آب نداشتیم.
بنا به آمار از مهر ماهی که گذشت تا همین روزهای فروردین ماه تنها حدود 48% از آب سالانه حاصل از بارش‌ها تأمین شده. همین عدد هم نسبت به سال 98 بیش از 50% کاهش داشته است. وضعیتی که دغدغه همه را به همراه دارد، از کشاورزان تا شهرنشینان.
بخش کشاورزی و بخش شهری از این مسئله آسیب زیادی خواهند دید. بخش کشاورزی به خاطر اینکه 92% منابع آب تجدیدپذیر کشور صرف کشاورزی میشه و آبیاری در کشور ما با رندمان بسیار پایینی هست و بخش بزرگ از آب تلف میشه.
تنه ترک خورده زمین، کم آبی و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی از اصلی ترین پیامدهای دوران خشک سالی است. پیامدهایی که دامنگیر همه میشود. ایران بیش از یک دهه دستخوش خشک سالی است و انگوش اشاره مدیران رو به آسمان که مقصر آن است که نمیبارد و به تن زمین جا نمیدهد. اما این سکه روی دیگری هم دارد.
دولت به جای اینکه سرمایه گذاری بکنه روی بخش آبهای زیرزمینی، اومده روی سدسازی و روی طرح انتقال آب سرمایه گذاری عمده‌ای رو انجام داده و این بی‌تعادلی که امروز شاهدش هستیم به همین واسطه است. تمرکزش بیشتر بر روی سدسازی‌ها و طرح انتقال آب بوده که گروهی ویژه بهره مالی از اون بردن و وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور، سپاه پاسداران نقش مهمی داشتن در این مسئله و درسته که کاهش میزان بارندگی یک پدیده طبیعی میتونه باشه، اما مدیریت آب یک مسئله انسانی هست.
در لایحه بودجه سال 1400 مبلغی در حدود 28 میلیارد و 300 میلیون تومان برای عملیات آبخیزداری، ایمنسازی حوزه‌های آبخیز در برابر سیل و حفاظت از خاک در نظر گرفته شده. این عدد را مقایسه کنیم با رقم 7252 میلیارد و 600 میلیون تومانی که برای دستگاه‌های مذهبی در نظر گرفته شده است. تقریباً 256 برابر بیشتر. بیش از 4 دهه از استقرار جمهوری اسلامی می‌گذرد. شعار آب و برق مجانی که به فراموشی سپرده شده، اما این روزها خواست مردم تنها دسترسی به آب است.
آبم نمیاد، اینم شیر، اون باید آب توش باشه که
الان آب شهر، آب شهر.
مردمی که اگرچه لوله‌های خانه‌هایشان از آب تصفیه شده خالی مانده، ولی همچنان قبض آب را دریافت می‌کنند. پولی برای هیچ.
اینم قبض آب یکی از اهالی منطقه است که آب نداشته، مبلغ قبض رو پرداخت نکرده، بعد اختیار قطع آبم اومده براش.
مشکلات آب همچنان جدی است. سایه خشک سالی روی ایران پهن است و در این میان آنچه بیش از پیش به چشم می‌خورد سوء مدیریتی است که نفس زمین را هم گرفته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
فدراسیون ورزش رزمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد رشته MMA در ایران که تاکنون غیر قانونی بود، از این پس به صورت قانونی و زیر نظر این فدراسیون فعالیت خواهد کرد. مهدی رستم‌پور همراه ماست برای صحبت در این رابطه. مهدی، با این تصمیم چه تغییراتی در وضعیت ورزشکاران پرتعداد این رشته ایجاد خواهد شد؟
درود مهدی جان. رشته MMA که مخفف میکس مارشال آرتس یا هنرهای رزمی ترکیبیه، بسیار پرطرفدار در دنیا، خصوصا با سازمان UFC که بینندگان میلیاردی داره در واقع در این سیاره و روز به روز داره رونق این رشته افزایش پیدا میکنه. قهرمانان سایر رشته ها مثل کشتی، بوکس، جوجیتسو، تکواندو، کاراته روی میارن به این رشته. در ایران هم سال هاست داره فعالیت میکنه. در واقع جمهوری اسلامی ایران نمیتونست جلوگیری کنه و در نهایت مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفته که تیم ها و نفرات مختلف در طول سال مدام از ایران خارج میشن، میرن گرجستان، ترکیه، ارمنستان، کشورهای همسایه، میرن برای مسابقات MMA و حالا این کار رو انجام دادن که در واقع با گرفتن حق عضویت، ورودیه، صدور جواز اعزامی، منبع درآمدزایی صرفا، و حتی گفتن که حالا ما در ایران مسابقه بذاریم توی قفس برگزار نمی کنیم، مقررات خودمون رو خواهیم داشت، زنان هم حق ندارن در این رشته مسابقه بدن. تفاوتی برای قهرمانانی که در این رشته دارن فعالیت میکنن، سال هاست دارن مسابقه میدن در ایران یا در خارج از کشور، نخواهد کرد.
خب بریم سراغ یه خبر دیگه. بنابر اعلام پلیس فتا، پرونده 3 نفر از چهره‌های ورزشی به دلیل مشارکت در شرط بندی به مراجع قضایی ارائه شده. موضوع از چه قراره؟
خب این خبر جالب توجه از این بابت که گفته شده که یک پیشرفت فوتبال، احتمالاً مربی و 2 فوتبالیست در این باره احضار شدن، بازجویی شدن، پرونده‌شون هم به مراجع قضایی ارسال شده. اولین بار نیست فوتبال، والیبال، رشته‌های مختلف، ولی اسم‌ها اعلام نمیشه، جزئیات بازگو نمیشه، مطرح نمیشه. به هر حال میدونیم که با سیستم بانکی کشور این مسئله در ارتباط، در بالا بردن گردش مالی و تراکنش در داخل و خارج از کشور سالهاست داره به شکل گسترده این کار انجام میشه. و اصلاً موضوع مهمتر این که مگه میلاد حاتمی رو ترکیه به ایران دیپورت نکرد، در حالی که خب در همون مقطع هم اخباری منتشر شد از سوی رسانه‌های ترکیه‌ای که جمهوری اسلامی تمایلی نداره میلاد حاتمی رو تحویل بگیره. خب حالا میلاد حاتمی مدتیه که به ایران اومده، کجاست؟ آیا زندان، بازداشت، بازجویی شده، محاکمه خواهد شد؟ معلومه که میلاد حاتمی خودش یک منبع بسیار غنی از اطلاعاتی در رابطه با اینکه چگونه با سیستم بانکی در ارتباط بودن و به چه کسایی درصد میدادن. به طور کلی این مسئله موضوعی نیست که جمهوری اسلامی ایران خصوصا در بخش سپاه که متهم به این که در این مسئله نظارت و مدیریت داره و سهیمه، تمایلی ندارن که این پرونده باز بشه و مسئله شرط بندی غیر قانونی برچیده بشه.
و دست آخر اینکه انتخابی تیم ملی کشتی آمریکا برای حضور در المپیک با چندین شگفتی از جمله ناکامی جردن باروز به پایان رسید. در این مسابقات چه گذشت؟ کوتاه برامون بگو.
رقابت ها فوق العاده بود، با بهترین کیفیت و قانونمند برگزار شد. دیوید تیلور رقیب حسن یزدانی انتخاب شد، کایل دک موفق شد جردن باروز قهرمان المپیک رو شکست بده، اسنایدر هم تونست قهرمان بشه. یعنی بهترین ها اومدن در شرایطی عادلانه و قانونمند مسابقه دادن، اون چه که برای کشتی ایران متاسفانه تبدیل به آرزو شده.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
اما در اسرائیل گروهی از باستانشناسان در یک حفاری صدها سکه طلایی کشف کردند. این گنجینه با ارزش که شامل 425 سکه طلایی خالص است در مرکز اسرائیل پیدا شد. سکه های یافت شده متعلق به سده 9 میلادی، یعنی دوران خلفای عباسی است. گزارشی ببینیم در این مورد.
گنجینه ای از طلای ناب پس از 1000 سال از خاک بیرون کشیده شده. در اسرائیل گروهی از باستانشناسان در یک حفاری چندین سکه طلا را که مربوط به دوری خلافت عباسیان بود کشف کردند. این گنجینه با ارزش که شامل 425 سکه طلای خالص است در مرکز اسرائیل پیدا شد. گروهی از نوجوانان داوطلب که در حفاری این منطقه به باستان شناسان کمک می کردند این سکه ها را کشف کردند. قدمت سکه های طلای یافت شده بیش از 1000 سال است.
میشه دید که طلاها داخل یک ظرف قرار داشته. داخل ظرف هم ما یک میخ رو پیدا کردیم که ظرف رو به جای ثابت کرده بود تا جا به جا نشه. این گنجینه شامل سکه های زیادی از اوایل دوره اسلامیه. داخلش نیم سکه و ربع سکه هم هست. خیلی منحصر به فرده.
سکه های یافت شده متعلق به سده نهم میلادی، یعنی دوران خلفای عباسی است. عباسیان سومین خلافت اسلامی بود که به قدرت رسید. آنها که خلافت امویان را برانداخته بودند، در بیشتر دوران خود در بغداد حکومت کردند. این دوره به دوران طلایی اسلام مشهور است. به گفته باستانشناسان، چیزی که این سکه ها را منحصر به فرد می کند این است که گنجینه های طلایی کمی از آن دوران باقی مانده است. وجود سکه طلای عباسیان نشانه است از تجارت خارجی در این منطقه.
ما داخل یک تکه از محوطه را داشتیم میکندیم و وقتی خاک رو با بیل کنار زدم چیزی نازک شبیه برگ دیدم. خواستم برش دارم که دیدم سکه است. وقتی دقت کردم 3 سکه دیدم. بلندشون کردم و دیدم زیرشون سکه های بیشتریه و باستانشناس ها رو خبر کردم.
این منطقه کاوشگری متعلق به دوره بیزانس و اوایل دوره اسلامی است. کاوشگران تا کنون در این محل تجهیزاتی باستانی برای تولید شراب و ظروف سفالی نیز کشف کرده اند که نشان می دهد مکانی صنعتی بوده است.
تعدادی از فروشگاه‌ها در روسیه از سیستمی جدید برای پرداخت پول استفاده می‌کنند. در این روش به کمک QR کد و سیستم تشخیص چهره پول به صورت خودکار از حساب مشتری کم می‌شود. به نظر می‌آید این فناوری کارایی پول نقد و کارت‌های بانکی را کاهش دهد. با این حال هنوز استقبال چندانی از این روش نشده و نگرانی‌هایی در مورد نشر اطلاعات مهم بانکی نیز وجود دارد. بد نیست با این شیوه پرداخت بیشتر آشنا بشین.
با پیشرفت سریع فناوری کم کم به تاریخ انقضای پول نقد و کارت‌های بانکی نزدیک می‌شویم. در تعدادی از فروشگاه‌های مسکو روش جدید برای پرداخت پول راه‌اندازی شده است. مشتری می‌تواند با یک QR کد وارد بخش مورد نظر فروشگاه شده و کالای دلخواه خود را از قفسه بردارد. در این روش از صف ایستادن برای پرداخت، اسکن کردن کد کالاها و یا جابجا کردن پول نقد و کارت بانکی جلوگیری می‌شود. در این سیستم کالایی که مشتری انتخاب می کند کنترل شده و قیمت آن به صورت اتوماتیک از حساب مشتری کم می شود. ترازوهای قرار داده شده در قفسه ها به مدیر فروشگاه نشان می دهد که کدام کالا موجود است. دوربین های امنیتی نیز خریداران را زیر نظر دارند. از این روش برای پرداخت پول در کافه ها و رستوران ها نیز استفاده می شود.
دوره آزمایشی استفاده از سیستم تشخیص چهره برای پرداخت رو تابستون گذشته شروع کردیم. اون زمان به خاطر شیوع کرونا همه از دست دادن به وسیله ها می ترسیدن و به نظرشون این روشی برای مقابله با ویروس بود. البته همه با این روش آشنا نیستن. بعضی ها مخالفن چون با این فناوری راحت نیستن. بعضی ها هم به خاطر تخفیف میگن چرا که نه و با سیستم تشخیص چهره پول رو پرداخت میکنن.
با اینکه این فناوری گامی به سوی آینده پیشرو است، اما شاید همه خریداران هنوز آمادگی استفاده از این روش نباشند. تا کنون تعداد کمی از این روش پرداخت استقبال کردند و حتی بعضی از روزها کسی از سیستم QR کد استفاده نمی کند. برخی از متخصصین نیز معتقدند این نوع پرداخت می تواند خطرات امنیتی به همراه داشته باشد.
پرداخت با سیستم تشخیص چهره در مقایسه با روش QR کد معایب زیادی داره. این روش قابلیت جعل داره. الان دوران فناوری‌های ساخت ماسک و ربات‌های انسان نماست. به راحتی میشه با ساخت یک ماسک چهره یک میلیاردر رو شبیه سازی کرد.
تکنولوژی ساختن ماسک
با این حال سازندگان این برنامه معتقدند خطر نشر اطلاعات مهم بانکی در روش‌های معمول پرداخت نیز وجود دارد. سیستم تشخیص چهره می‌تواند روشی در دسترس‌تر و راحت‌تر باشد. با وجود نگرانی‌ها، پیشرفت روز به روز فناوری موجب شده فروشگاه‌ها و خریداران به دنبال راه‌های آسان‌تری برای پرداخت پول باشند. بنابراین ممکن است شاهد روزهای آخر کار با پول نقد باشیم.
مروری بر روزنامه ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع زاده.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره این که وزارت بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین حسن روحانی خواستار این شدن که بخش خصوصی حالا وارد ماجرای خرید واکسن و واردات واکسن بشه. این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر میزان واکسیناسیونی که در ایران انجام شده کمتر از 0.12% هست، یعنی به 1% هم نرسیده. آقای علیرضا رئیسی که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هست روز گذشته اعلام کرد که شمار واکسن هایی وارد ایران شده 790 هزار دوز بوده در مجموع تا کنون، که 250 هزار دوز از این میزان واکسن تزریق شده و 55 هزار نفر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. جمعیت هدف که باید در ایران واکسینه بشن دست کم 56 تا 60 میلیون نفر هستند به گفته مقام های وزارت بهداشت، یعنی 112 میلیون دوز واکسن نیاز هست دست کم و یا حدود 120 میلیون، بین 112 تا 120 میلیون. ولی در حال حاضر مجموع واکسن وارداتی 790 هزار دوز بوده که 250 هزار دوزش تزریق شده. همین موضوع رو روزنامه همشهری هم بهش پرداخته، نوشته که حالا که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار این شدن که بخش خصوصی بیاد واکسن وارد کنه، اونها هم اعلام کردن که واکسنی وجود نداره که ما خریداری بکنیم. وقتی دولت با اون قدرت و ثروت نمیتونه واکسن بخره، بخش خصوصی هم به همون شکل نخواهد تونست این کار رو انجام بده. روزنامه جامع جم تأکید کرده که این موضوع خصوصی‌سازی سلامت هست و موجب گسترده تر شدن شکاف طبقاتی خواهد شد. کسانی که پول دارن اگر واکسن وارد بشه بخشیش رو دولت مجوز میده که بخش خصوصی خودش بفروشه، این افراد واکسن رو خواهند خرید و به قیمت گرانی هم در ایران عرضه خواهند کرد، در نتیجه مردم از اون دسترسی به واکسن محروم میشن. حالت دیگر به نوشته این روزنامه این هست که همه این واکسن رو دولت خودش خریداری بکنه، که تاکنون چنین کاری نه از بخش خصوصی انجام شده نه بخش دولتی. و این روزنامه تاکید کرده که این نشانه این هست که دولت وظیفه خودش رو زیر پا گذاشته. روزنامه کارون هم با عنوان بحران واکسیناسیون عمومی همین موضوع رو بهش توجه کرده، اما این روزنامه نکته دیگری رو هم بهش اشاره کرده. به طور ضمنی یادآوری کرده که علی خامنه‌ای خرید واکسن انگلیسی و همچنین واکسن آمریکایی رو ممنوع کرده و از این اقدام روزنامه کارون با عنوان خود تحریمی در خرید واکسن یاد کرده و نوشته وظیفه دولت و حکومت هست که واکسن تهیه بکنه. همه کشورهای دنیا در حال همین کار هستن ولی در ایران این کار انجام نشده. روزنامه همشهری گزارش هم داره، گزارش مهمی هست درباره فیلترینگ نوین یا هوشمندی که قرار است در ایران به اجرا گذاشته بشه. به نوشته این روزنامه قرار است که طرح سلسله مراتب دسترسی به اینترنت رو اجرا بکنن در ایران و کاربران باید در فضای مجازی احراز هویت بشن. غیر از پزشکان، خبرنگاران و به نوشته این روزنامه دانشجویان و حوزه‌های علمیه، بقیه مردم باید از شبکه داخلی استفاده بکنن. فقط اینها با یک مجوزهایی و با احراز هویت ممکن است که اجازه دسترسی به سایت‌های فیلتر شده رو پیدا بکنن و این محدودیتی مضاعف خواهد بود بر دسترسی مردم ایران به اطلاعات و همچنین دسترسی به اینترنت.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.